ساعت در ایران 9 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی از گفتگو با نماینده سیاسی اتحادیه اروپا در بروکسل خبر داد. ایران خواستار رسیدگی فوری بلاروس به وضع وخیم 13 پناهجوی ایرانی گرفتار در مرز این کشور شد. و رهبر نظامیان سودان دولت این کشور را منحل اعلام کرد. سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا. من امیر پوریا در این نوبت خبری شامگاه دوشنبه 3 آبان 1400 خورشیدی همزمان با 25 اکتبر 2021 میلادی همراه شما هستم با اخبار و گفتگوها و گزارش‌ها. معاون وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در حساب توییتر خود خبر داد که راهی بروکسل می شود تا درباره مذاکرات به گفته او نتیجه محور با انریک مورا گفتگو کند. علی باقری کنی در این پیام اظهار داشت روز چهارشنبه با هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام در بروکسل ملاقات خواهم کرد. ملاقات معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی با معاون دبیر کل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا در حالی انجام می‌گیرد که تهران هنوز تاریخ دقیقی برای پیگیری مذاکرات بر سر احیای برجام در وین اعلام نکرده است. طرف‌های مذاکرات مربوط به توافق هسته‌ای ایران اعلام کردند که هیچ مذاکره دیگری جایگزین مذاکرات نیمه تمام وین نخواهد شد و از تهران خواستند این مذاکرات را بلافاصله از سر بگیرد. در واکنش به وضعیت وخیم 13 پناهجوی ایرانی گرفتار در مرز لیتوانی و بلاروس، وزارت خارجه ایران خواستار رسیدگی فوری دولت بلاروس به این موضوع شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز دوشنبه گفت با وزارت خارجه بلاروس تماس گرفته و اطمینان دارد این کشور برای رفع مشکل این اتباع ایرانی همکاری خواهد کرد. آقای خطیب‌زاده همچنین گفته است که سفیر ایران با یکی از ایرانیان گرفتار شده در مرز بلاروس تماس تلفنی داشته و صبح روز دوشنبه هیئتی از سفارت ایران برای بازگرداندن آنها به کشور به منطقه مرزی بلاروس لیتوانی رفته است. در همین حال وزیر کشور آلمان روز یکشنبه از اعزام 800 پلیس فدرال برای کنترل بیشتر مرز آلمان و لهستان و همچنین احداث موانع مرزی در این منطقه خبر داد. بر اساس آخرین گزارش ها صدها پناهجو از ایران، افغانستان و سایر کشورها در مرزهای بلاروس با لهستان تجمع کرده و قصد ورود به خاک اتحادیه اروپا را دارند. ارتش سودان روز دوشنبه امروز نخست وزیر این کشور را به دلیل پشتیبانی نکردن از آنچه کودتا خوانده می شود در مکانی نامعلوم در بازداشت خانگی قرار داد و سپس نظامیان وضعیت فوق‌العاده اعلام کردند. سازمان ملل این رویداد را کودتا نامیده و به شدت محکوم کرده است. گزارش‌ها از این حکایت می‌کند که بیشتر اعضای کابینه سودان و تعداد زیادی از رهبران احزاب طرفدار دولت این کشور دستگیر شدند. ساعتی بعد ژنرال عبدالفتاح البرهان رئیس نظامی هیئت حاکمه سودان از انحلال دولت انتقالی و شورای حاکمیتی خبر داد و در سراسر کشور وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد.
تصحیح مسار الثوره قرر الاتی: اولاً اعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.
در پی اعتراض‌های سال 2019 که منجر به برکناری عمر البشیر از سوی ارتش شد، سودان توسط یک دولت مرکب از نمایندگان نظامی و غیر نظامی اداره می‌شود. بر اساس آمار روزانه وزارت بهداشت ایران، شمار جانباختگان بیماری ناشی از ویروس کرونا در شبانه روز گذشته 140 نفر و موارد جدید ابتلا به این ویروس بیش از 7500 نفر اعلام شده است. بنا به این آمار مجموع جانباختگان کرونا در ایران به بیش از 125000 نفر میرسد. آمارهای کرونا در ایران مورد تایید منابع مستقل نیست و سازمان نظام پزشکی ایران میگوید آمارهای واقعی چند برابر آمار رسمی است. اگرچه در روزهای گذشته آمار ابتلا و مرگ و میر بر اثر کرونا در ایران کاهشی نسبی را نشان می‌دهد، اما همزمان وزارت بهداشت از افزایش شمار شهرهای قرمز به 22 شهر خبر داده است. روزنامه دیلی صباح ترکیه روز دوشنبه تصاویر 15 مرد را منتشر کرد که به نوشته این روزنامه جاسوسان دستگیر شده موساد در خاک ترکیه هستند. همزمان این روزنامه جزئیات بیشتری را از آنچه اعترافات بازجویی‌های صورت گرفته از سوی میت سازمان امنیت ترکیه می‌خواند منتشر کرد. خبر شناسایی و بازداشت این افراد 5 روز پیش از سوی همین روزنامه نزدیک به حکومت ترکیه منتشر شده بود. در همین حال رئیس کمیسیون دفاع و امور خارجی در مجلس اسرائیل اعلام کرد هیچ یک از 15 نفری که رسانه‌های ترکیه معرفی کردند در کار جاسوسی برای تل آویو نبودند. رام بن باراک که پیش از این قائم مقام ریاست آژانس اطلاعاتی اسرائیل را بر عهده داشته همچنین گفت حکومت ترکیه با انتشار گاه و بیگاه اطلاعات غلط بی‌تابانه می‌خواهد به اصطلاح دستاوردهای اطلاعاتی خود را نشان دهد. و اما تنها چند روز بعد از دیدار نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، ارتش اسرائیل بامداد امروز به تأسیساتی در سوریه حمله کرد. با حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل در این زمینه گفتگو کردم.
به نظر میرسه که در واقع این حملات اسرائیل نشون میده، در واقع ثابت میکنه که دیدار آقای پوتین و آقای بنت در سوچی در مورد در واقع مقابله با نقش ایران در سوریه قطعا یک توافقی رو در پی داشته. شواهد و قرائن نشون میده که جمهوری اسلامی در تلاش هستش که حضور نظامی خودش رو در سوریه تثبیت بکنه، به ویژه در مناطق دیر زور و در نزدیکی بلندی های جولان، چون در طول چند ماه اخیر نیروهای لشکر چهارم ارتش سوریه به فرماندهی ماهر اسد که گفته میشه به ایران نزدیک هستش، از جنوب و دمشق از جنوب دمشق به مناطق غربی در درعا و قنیطره در نزدیکی بلندی های جولان در مرز اسرائیل گسیل شدن. این تهدیدی هستش برای اسرائیل و البته این گسیل این نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی به این مناطق این مغایر با توافق ژوئیه 2018 بوده که بر اساس اون قرار بود نیروهای جمهوری اسلامی 80 کیلومتر فاصله بگیرن از نزدیکی مرز اسرائیل به بلندی های جولان. فکر میکنم این حملات اسرائیل نشون میده که اسرائیل البته با چراغ سبز روسیه در واقع فشار داره میاره، یعنی همینجا روسیه داره فشار میاره و هم اسرائیل به جمهوری اسلامی که مطابق با اون مفاد قرارداد توافق ژوئیه 2018 عمل بکنن و 80 کیلومتر فاصله بگیره. من فکر کنم این مهمترین توافقی بوده، به احتمال بسیار زیاد مهمترین توافقی بوده که بین آقای پوتین و بنت در مورد نقش ایران در سوریه انجام شده، یعنی فشار زیاد به جمهوری اسلامی که خودش رو از اون مناطق قنیطره در نزدیکی بلندی جولان فاصله بگیره و
در این حال گاهی اوقات موارد مشابهی بوده که هدف حملات اسرائیل مستقیما ایران بوده. به اعتقاد شما سیاست جمهوری اسلامی در برابر این حمله ها چی خواهد بود؟ باز هم فقط واکنش کلامی یا دیپلماتیک یا احیانا تحرکاتی در منطقه؟
ببینید جمهوری اسلامی در سوریه نه راه پیش داره و نه راه پس، نمیتونه در واقع نسبت به حملاتی که اسرائیل انجام بده بخواد واکنش نشون بده، اولا نمیخواد که وارد یک درگیری و جنگ مستقیم با اسرائیل بشه، ولی در این حال هم نمیتونه روی در واقع فشار روی روسیه بیاره که بخواد در واقع این حملات قطع بشه، چون توافق بین روسیه و اسرائیل وجود داره و روس‌ها خودشون مایل نیستن که جمهوری اسلامی یک تثبیت نظامی داشته باشه در سوریه، یعنی مخالف منافع روسیه هستش و البته روسیه نمیخواد که جمهوری اسلامی و اسرائیل در سوریه با هم دیگه درگیری پیدا بکنن به لحاظ نظامی، چون در واقع تمام دستاوردهایی که روسیه در این 10 سال جنگ به لحاظ ژئوپلیتیک در سوریه داشته و در منطقه تونسته یک بازگشت داشته باشه عملا به خاطر درگیری بین جمهوری اسلامی و اسرائیل اگر بخواد همچین چیزی رخ بده به برباد خواهد رفت. بنابراین روس‌ها تمام تلاششون رو می‌کنن که یک بالانسی ایجاد بکنن بین جمهوری اسلامی و اسرائیل، ولی نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که این کار برای روسیه سخت شده یک مقداری که بخواد یک بالانسی برقرار بکنه. بعید نیستش که جمهوری اسلامی در این مقطع فعلی البته واکنش خاصی رو نشون نداده تا الان، ولی ممکن هستش که جمهوری اسلامی دست بزنه به یک خرابکاری و یا به وجود یعنی کمک بکنه به وجود آوردن یک شرایطی رو که باعث بشه مشابه اتفاقی که سپتامبر 2018 رخ داد که در واقع ما شاهد ساقط شدن ایلوشین 20 ارتش روسیه توسط پدافند ارتش سوریه بودیم به وجود بیاد و عملاً بخواد روسیه و اسرائیل و ایران در یک تقابلی با هم قرار بده. کار بسیار سختی هستش، ولی به هر حال همون که گفتم فعلاً به نظر میاد جمهوری اسلامی با توجه به شرایطی که در منطقه داره و توجه به این توافقی هم که بین آقای پوتین و آقای بنت به نظر میاد حاصل شده در مورد سوریه بخواد دست به خطر بزنه، اساساً نمیتونه در واقع واکنشی نشون بده که مغایر با منافع بازیگر اصلی این بازی جنگ در سوریه یعنی روسیه باشه.
بعد از گفتگوی من و حسین آقایی بشنویم گزارش همکارمان هانا کاویانی را درباره اقدام اخیر همسر نازنین زاغری که از روز یکشنبه در محوطه بیرونی وزارت خارجه بریتانیا دست به اعتصاب غذا زده است.
ریچارد رتکلیف را شاید بتوان یکی از فعالترین اعضای خانواده زندانیان دو تابعیتی در ایران دانست. همسر او نازنین زاغری 5 سال حکم زندان خود را به پایان رسانده، اما بار دیگر با اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به تحمل 1 سال حبس و 1 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. حکمی که حال ریچارد رتکلیف را بران داشته تا در اعتراض به آن دست به اعتصاب غذا بزند. خودش میگوید 2 سال پیش وقتی بوریس جانسون نخست وزیر شد در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن چادر زد و پس از 15 روز اعتصاب غذا موفق شد که به نتیجه‌ای که می‌خواست دست یابد. او گابریلا فرزندش را به لندن آورد. گابریلا گیسو رتکلیف در زمان بازداشت مادرش نازنین زاغری حدود 2 سال داشت. او حالا در 7 سالگی در لندن و در مقابل ساختمان وزارت خارجه بریتانیا به پدرش پیوسته و سمبولی از مقاومت خانواده‌اش برای آزادی مادرش شده است. آقای رتکلیف میگوید 2 سال پیش دولت ایران را برای آوردن گابریلا به خانه تحت فشار گذاشت و حال با یک اعتصاب غذای دیگر میخواهد دولت بریتانیا را در وضعیتی مشابه قرار دهد. او دلایل اعتصاب غذای خود را این گونه با رادیو فردا در میان گذاشت.
نازنین با این خطر مواجه هست که دوباره به زندان بازگردانده شود. من هفته پیش با وزیر خارجه بریتانیا صحبت کردم و او گفت که اگر نازنین به زندان برگردانده شود اقداماتی خواهد کرد، اما تا قبل از آن اقدام نخواهد کرد. در نتیجه دیدم که باید کاری کرد. به غیر از این موضوع من کلن از رویکرد دولت بریتانیا در این زمینه ناراضی هستم. آنها نه دولت ایران را به خاطر گروگانگیری به چالش میکشند، نه میخواهند به موضوع بدهی پایان دهند. اگر به همین شیوه ادامه دهند، به نظرم نازنین چندین سال دیگر هم گرفتار خواهد بود.
ریچارد رتکلیف در دومین روز اعتصاب غذای خود همچنان 8 ساعت با یک رسانه دیگر گفتگو می کند و پیامش برای همه آنها این است که امید و اعتماد خود را به راهبرد دولت بریتانیا از دست داده است. شهران تبری، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ساکن لندن، روز دوشنبه از محل اعتصاب غذای ریچارد رتکلیف بازدید کرده. او اقدام این شهروند بریتانیا را اقدامی علیه فراموشی ارزیابی می کند.
این اعتصاب آقای رتکلیف از این نظر اهمیت داره که موضوع نازنین رو در برابر دولتش زنده نگه می‌داره، موضوع روز نگه می‌داره و نمیگذاره فراموش بشه.
ریچارد رتکلیف در کنار چادری کوچک که در مقابل ساختمان وزارت خارجه بریتانیا گذاشته چندین پلاکارد و یک عکس بزرگ همسرش نازنین را به همراه دارد. روی یکی از پلاکارت‌ها همان پیامی حک شده که او در مصاحبه‌اش هم آن را تکرار می‌کند. پیامی خطاب به دولت بریتانیا در 4 بند: نازنین و بقیه را گروگان بخوانید، عاملان آن را به سزای اعمال خود برسانید، به وعده خود در زمینه پرداخت بدهی عمل کنید و پایان دادن به گروگانگیری حکومتی را در مذاکرات برجام بگنجانید. آقای رتکلیف از زمان بازداشت همسرش همواره تاکید کرده که جمهوری اسلامی میکوشد از نازنین زاغری به عنوان گروگان برای دریافت 400 میلیون پوند طلب خود از بریتانیا استفاده کند. این صدها میلیون پوند بدهی بریتانیا به ایران به دلیل پرداختی است که حکومت پهلوی برای دریافت تانک‌های چیفتن از بریتانیا انجام داد، تانک‌هایی که با وقوع انقلاب 57 به ایران تحویل داده نشد.
دولت پشت درهای بسته قبول دارد که نازنین به دلیل بدهی همچنان درگیر این پرونده است. وزیر خارجه با ما و بقیه خانواده ها میگوید منع قانونی برای پایان دادن به این موضوع وجود ندارد، اما در فضای عمومی همچنان میگویند مشکل وجود دارد. به نظرم دولت معتقد است که نباید این دو را به یکدیگر متصل کرد، اما برای ما این یک واقعیت است که این دو با هم مرتبط است و به نظرم بسیار آسان‌تر و امن‌تر خواهد بود که این موضوع حل شود.
در کنار نازنین زاغری که حال بیمه اجرای حکم تازه‌اش می‌رود، دو شهروند دیگر بریتانیا در ایران زندانی هستند، انوشه آشوری و مهران رؤوف که هر کدام با حکم 10 سال در زندان اوین محبوس هستند.
با گزارش هانا کاویانی درباره اقدامی که ریچارد رتکلیف همسر نازنین زاغری در لندن انجام داده و علیه فراموشی پرونده نازنین زاغری است، این نوبت خبری ما به پایان میرسه. در ادامه شب براتون آرامش آرزو میکنم.